مجله اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ارادت خدمت شما شنونده های خوب برنامه مجله اقتصادی. من لیلا اسلامزاده به همراه بصیر احمد حسینزاده تهیه کننده و نویسنده و سعید موسوی صدا بردار افتخار داریم که در برنامه این هفته مجله اقتصادی در خدمت شما هستیم. $1,163,000,000 انواع کالا از ابتدای امسال تا پایان ماه سنبله از منطقه ویژه اقتصادی دو قارون به سمت افغانستان و بازارهای هدف این کشور صادر شد. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دو قارون در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود ارزش دلاری این میزان کالای صادر شده نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 33% افزایش داشته است. محمد رستمی افزود میزان کالای صادر شده از این کانون اقتصادی به سمت افغانستان نیز 719,439,000 تن بوده است. و ادامه داد در 6 ماه ابتدایی امسال 34,981 دستگاه کامیون حامل بار افغانستان از سمت این کشور وارد منطقه ویژه اقتصادی دو قارون شده است که حامل 2,992,000 تن انواع کالا و ارزش $2,575,000 بوده است. مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی دو قارون تایباد به عرضه سوخت به ناوگان حمل و نقل کشور افغانستان اشاره کرد و گفت در 6 ماه نخست سال 99 افزون بر 11,642,000 لیتر سوخت گازوئیل با نرخ مصوب به ناوگان حمل و نقل کشور افغانستان از جایگاه فروش سوخت در منطقه ویژه اقتصادی دو قارون عرضه شده است. رستمی افزود در حال حاضر بیش از 50% کالای صادراتی از این کانون اقتصادی به سمت شهر هرات دومین بازار اقتصادی کشور افغانستان می رود و در بازار 30 میلیون نفری این کشور استقبال خوبی از انواع کالاهای ایرانی می شود. او اضافه کرد انواع مصالح ساختمانی، میوه و تربار و مواد غذایی از مهمترین اقلام صادراتی به سمت افغانستان و انواع سنگ‌های ساختمانی، دانه‌های روغنی و باتری‌های فرسوده از مهمترین کالاهای وارداتی از سمت این کشور از طریق معبر زمینی دو قارون به داخل ایران است. گمرک دو قارون در 18 کیلومتری شهر تایباد و همجوار با کشور افغانستان با قدمت 100 ساله در زمره 5 گمرک برتر ایران و فعالترین گمرک خراسان رضوی پس از گمرک مشهد و تنها گمرک مستقل در این ولایت محسوب می شود که تمام ترانزیت کالا به افغانستان از طریق آن صورت می گیرد. سفیر ایران در دیدار با والی بامیان گفته است که ایران علاقمند کار در بخش‌های معادن، برق آبی و آفتابی و جاده‌سازی در افغانستان خصوصاً در بامیان است. او افزود که کار ساخت شفاخانه در بامیان به زودی تکمیل خواهد شد. بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل دیروز در دیدار با والی بامیان گفت که کار ساخت شفاخانه که از سوی این کشور در بامیان در حال ساخت است به زودی تکمیل خواهد شد. امینیان بر همکاری های دو جانبه کشورهای ایران و افغانستان در زمینه اقتصادی، علمی، فرهنگی و انکشافی تأکید کرد و گفت که ما علاقمند کار در بخش های معادن، برق آبی و آفتابی و سرکسازی در افغانستان مخصوصا در ولایت بامیان هستیم. سفیر ایران در افغانستان با تصریح کار شفاخانه که از سوی کشور ایران در بامیان ساخته می شود تأکید کرد و گفت این پروژه به زودی تکمیل خواهد شد. با گفته آقای امینیان با تکمیل شدن کار این شفاخانه تخصصی خدمات صحیح بهتر از سوی آنان برای باشندگان بامیان عرضه خواهد شد. سید اعلا رحمتی والی بامیان نیز از همکاری‌های همه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلف با حکومت افغانستان ابراز قدردانی نموده و گفت ولایت بامیان از ظرفیت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف برخوردار است. والی بامیان گفت اداره محلی بامیان از کشورهایی که علاقمند سرمایه‌گذاری در بخش‌های متفاوت انکشافی در این ولایت هستند، به گرمی استقبال می‌کند. شرکت برشنا می گوید که قرار است بانک جهانی 200 میلیون دلار به بخش انرژی در کشور کمک کند و حکومت افغانستان 50 میلیون دلار این کمک ها را برای خرید برق به این شرکت وام بدهد. مسئولان این شرکت می افزایند که برق وارداتی از ازبکستان نیز قطع نخواهد شد، زیرا این کشور تأخیر در پرداخت پول خرید برق را پذیرفته است. خالد استانکزای رئیس شرکت برق برشنا در این ارتباط گفت
ما در رسانه ها روی یک موضوع تاکید داریم که ما چون که شرکت برشنا یک شرکت عایداتی است، بنان اوایدی که جمع میکنه او را 80% برقی که ما وارداتی داریم به جانب 4 کشوری که ما از اونا برق وارد میکنیم به او جانب پرداخت داره و در این اواخر در ماه قرنطینه ماه حمل چون که ما به کاهش اواید و جمعوری اواید ما مواجه هستیم، بنان ما یک پیشنهاد به ریاست جمهوری و همچنان به وزارت محترم مالیه یک پیشنهاد ارسال کردیم که در او پیشنهاد روی 3 گزینه که فلال در افغانستان برشنا شرکت میتونه از او استفاده کنه و 3 گزینه را برشان انتخاب کردیم که گزینه اول از ای است که 50 میلیون دلار قرض بعد افغانستان برشنا شرکت بتن، مورد دومی است که اگر موضوع قرض نمیشه طلباتی که ما بالای دوائر دولتی داریم که در حدود 7.9 میلیارد افغانی میشه تا به می لحظه که من برای شما صحبت میکنم که از این جمله 3.2 میلیارد افغانی از این مربوط وزارت دفاع و وزارت داخله میشه یا طلبات دوائر دولتی را به حساب افغانستان برشنا شرکت انتقال بتن و گزینه سومی خواهد بود که در صورتی که نتانیم 50 میلیون دلار قرض بگیریم و یا طلبات دوائر دولتی به جانب افغانستان برشنا شرکت پرداخته نشه، بنان آپشن سیومی هم میخواد بود که 50% برق وارداتی را ما قطع بکنیم و در مورد چهارمی بود که 100% برق قطع شوه. خوشبختانه در امی اواخر ما ویدیو کنفرانس هایی که به جانب کشور ازبکستان داشتیم اونا تا یک حد موافقت نشان دادن که ما پولی که به اونا به جانب اونا به شکل پیش پرداخت پرداخت میکردیم اونا موافقه کردن که این پول ما میتونیم به شکل قسط برشان پرداخت کنیم چون که یک حالت فورس مجور است، یک حالت استرار است. قراردادی که ما امرای کشورها امضا کردیم در اوجه این مورد ذکر شده و تعریف شده. فلال آخرین جلسه که ما به جانب کشور ازبکستان داشتیم، امرای معین وزارت انرژی ازبکستان ما داشتیم، اونا از ما جدول زمانی فلال خواستن که ما اگر تا چند فیصد برق اگر ما کم بکنیم میتونیم که کمتر مثلا تا چند فیصد برق اگر ما کم بکنیم ضرورت ما را تکافو میکنه. شما شاید از این هستین که اکثریت دفاتر اکثریت مراکز تجارتی فلال قرنطینه هستند، بنان اون مقدار برقی که ما بر وزارتخانه ها و مراکز تجارتی کار داشتیم او را ما فلال کار نداریم، یعنی در حدود 15-20% برق اگر ما کافتیم از نمود جدول زمانی که ما امرای کشور ازبکستان با مقدار برقی که امضا کردیم، اول از ما تصمیم گذاشتن بر ما که ما تا چی وقت و تا کدام مقدار برق کار داریم و تا چی زمان ما پول پرداخت کرده میتونیم. قرارداد به جانب ازبکستان به قسمی است که ما به حساب ماهای سوی پرداخت صورت میگیره. ما فیلال در اواخر ماه اپریل هستیم، یعنی در این 2-3 روز آینده ما بعد پرداخت ماه میره به جانب کشور ازبکستان که در حدود 12.5 میلیون دلار میشه ما باید پرداخت کنیم. فلال تصمیمی که ما روی دست داریم است که در ماه حمل هدف اوایدی که بعد افغانستان برشنا شرکت تعیین شده بود در حدود 2.5 میلیارد افغانی، ما متاسفانه در حدود 910 میلیون افغانی جمعوری داریم. به این معنی که ما در حدود 40% اواید خود جمعوری کردیم و در حدود 60% به کاهش جمعوری اواید ما مواجه هستیم.
با بنابر اعلامیه منتشره از سوی وزارت مالیه، عواید جمع‌آوری شده در سال جاری مالی به 127 میلیارد و 203 میلیون افغانی رسید. این عواید از بخش‌های گمرکات و بخش‌های مالیاتی و غیر مالیاتی به دست آمده است. طبق اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت مالیه، عواید جمع‌آوری شده سال جاری به شرح زیر می باشد. 515 میلیون افغانی از مستوفیت‌ها، 2 میلیارد و 297 میلیون افغانی از عواید مالیاتی، 2 میلیارد و 476 میلیون افغانی از عواید غیر مالیاتی و 4 میلیارد و 119 میلیون افغانی از بخش گمرکات به دست آمده است. در اعلامیه این وزارت که روز چهارشنبه منتشر شده آمده است که تنها در 2 هفته اخیر مبلغ 9 میلیارد و 407 میلیون افغانی جمع آوری شده است. وزارت مالیه گفته است که میزان جمع آوری عواید در 2 هفته اخیر ماه سنبله در مقایسه به 2 هفته اول همین ماه مبلغ 984 میلیون افغانی بیشتر بوده است. این وزارت عنوان کرده که از آغاز سال مالی جاری تا 12 میزان سال جاری مبلغ 83 میلیارد و 189 میلیون افغانی معادل 50.2% بودجه انکشافی و مبلغ 196 میلیارد و 715 میلیون افغانی معادل 64% بودجه عادی به مصرف رسیده است. بر اساس معلومات این وزارت، از مجموع کل بودجه سال مالی جاری مبلغ 279 میلیارد و 904 میلیون افغانی معادل 59% آن به مصرف رسیده است. بودجه سال مالی 1399 خورشیدی 428 میلیارد و 380 میلیون افغانی در نظر گرفته شده بود. از این جمله 289 میلیارد افغانی آن بودجه عادی و 139 میلیارد دیگر آن بودجه انکشافی است. بحثی که همواره در افغانستان مطرح می باشد، فرار بازرگانان و شرکت‌های بزرگ از مالیات است که دولت هیچگاه موفق نبوده از این قشر مالیات‌های لازم را دریافت کند. در همین زمینه، همکارم سروری گفتگویی داشته است با عبدالواسع دانشیار، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی که دعوت میکنم بشنوید.
چیزی که نمیتونیم از او دوریست کنیم و یا افراد دوریست کنن و یا شرکت ها از او فرار کنن عبارت از مالیاته. اما در جامعه افغانستان باید تلاش بیشه که تمام بخشا مالیات خود را به صورت منظم و آنچه که هسته و دقیق باید ارائه کنن. ولی متاسفانه اقتصاد افغانستان یک اقتصاد بگیم جنگی و در کل میتونه بگیم در پهلوی جنگی مافیاییه. افرادی که دارای بزرگترین شرکت ها با دارای بزرگترین کمپنی ها و دارای کسانی که مومیدن، اینها فرار از مالیات و در پهلوی ازی جذب مالیات، مخفی نمودن مالیات و راه های برای ازی که بتانن مجیب خود منافع فردی خود بر منافع دولت و منافع عمومی تحمیل کنن، از هیچ نوع راهی دریغ نمیکنن و در پهلوی ازی که اینا دارای درآمدهای بزرگ و کمپنی های بزرگن، از اراکین بلند رتبه دولتی نیز برخوردنن یا هست خودشانن و یایی که از حمایتشان برخوردن. تنها از دریچه های بسیار کوچک نمیتونه مالیات بسنده یا کسر بودجه افغانستان تامین کنه. امروز ما اگر مالیات به صورت واضح از همه شرکت ها، همه کمپنی ها و از همه افرادی که زیردخلن، کی در منابع بزرگ و کی در منابع کوچک، در هر شرایطی که هستن مالیات از اینا اخشه، میتونیم یک حالت بیبودی بهتری را دست بنیم. چرا؟ حالت های بهتر برای دولت میاره و دولت میتونه خدمات بهتر ایجاد کنه و از خدمات بهتر ملت استفاده و بالاخره ملت به یک رضامندی و هم قوت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی دولت و سلطه از او تحمیل میشه و جامعه میتونه به یک حالت شگفتی و بهتر قدم بگذاره. اما متاسفانه هرگاه ما دوگانگی را پیشه کنیم که طوری که در افغانستانه، از بزرگترین کمپنی ها، از بزرگترین افراد، از بزرگترین بخشایی که شامل مالیات هنگفت میشه، از او نظر به روابط و نظر به مالیات که فعلا هست او چشم پوشی شه و فرار مالیات شه و مقدار هنگفتی که درآمد او حیف و مل بشه، جز تعداد اندکی از افراد که دارای توان اجتماعی و سیاسی نیان، آنها برگرده از اینا دولت سوار بشه و آنها هم نیز سر ستیزه با دولت خواهم گرید. چرا؟ چون حق به صورت واضح و عادلانه برای افراد وقتی که تأمین نشد، هیچ کس آماده به اجرای امورات نیست.
خب آقای دانشیار، راهکار چی هست که دولت بتانه او از او شرکت ها و کمپانی های بزرگ که ثروت زیادی دارن و مالیات زیادی هم باید پرداخت بکنن بتانن از اینا مالیات بگیرن؟
ببینین خدمت شما هسته که چند ویژگی بزرگی که در بحث مالیات میه که باید مورد دقت قرار بگیره. اولی از بین بردن بازار است. به این معنی که ما تعداد واگن، تعداد کالای که کنتینرهای کالای که از این مرز خواه کشور ایران، خواه پاکستان، خواه هند و چای بهار هم مختلف که ما بنادر داریم وارد افغانستان میشه، باید آن دیتا معلوماتی که از طرف از این کشور با ما ساده شده با چیزی که ما دریافت کردیم این مطابقت داره. ببینین روزانه بیشتر از 80 کنتینر از یک بندر وارد افغانستان میشه، او میه به 200، در حالی که 200 یا 100 کنتینر او هم بسیار کالاهای هنگفت و قیمتی نظیر ماشین‌آلات داره، اما به نام بسیار یک جنس مصرفی ساده محصول میشه. دولت باید جلوی از این مافیای بزرگ، جلوی از این بازارهای سیار بگیره. وقتی که این موضوعات حل شد، در داخل نیز اصلاحات به وجود بیاره. افرادی که شامل مالیاتن باید به یک دیتابیس بسیار مشخص، یک نرم بسیار مشخص و یک فیصدی بسیار مشخص در عواید و درآمدی که اونا دارن باید از اونا گرفت بشه و در پهلو از این پشتیبانی سیاسی از هیچ کمپانی باید تدرای اقتصاد نشد. هر زمانی که ما فعالیت‌های اقتصادی قربانی فعالیت‌های سیاسی رو سازیم، ملت بر علیه دولت و دولت استحکام عمومی خود عدس میده. چشمه رفق و چشمه قوت امروزی کشورها عبارت از اقتصاده. پس دولت باید یک روی کرد بسیار واضح، بسیار منظم، استراتژی بسیار پلان ریزی شده که گفتم مؤلفه اساسی بازارهای سیاه، مافیایی بودن، اقتصاد جنگی بودن، پشتیبانی های سیاسی، درج تمام معلومات مالیات دهندگان به یک دیتابیس مشخص، اینا از جمله راهکارهای که میتونه جمع‌آوری مالیات بهتر بسازه و همچنین تمام عوایدی که دولت و کالاهایی که دولت داره و صادر میکنه، این هم باید به یک نوع بسیار منظم و از درآمدهای از اینا بعد مالیه گرفته شه و به یک شکل بسیار عادلانه، طوری که تمام مردم در خود اینا و به خودی خود در مالیه زندگی برای بهبود حکومت و ملت سهیم شوند. در غیر از این صورت ما نمیتونیم یک چارچوب منظم اقتصادی جمع‌آوری مالیات معرفی کنیم. این در حالیه که امروز ما شما از مالیه گپ میزنیم که دولت افغانستان هم مالیه میگیره، گروه طالب هم مالیه میگیره و اینا هر دو مالیه مضاعف میگیره. ولی تفاوت اینه که پارچه طالب در تمام از بخشای میچله، از دولت متاسفانه ما نمیتونیم که همچین اخاذی هایی که هست در جریان شارا اینا همه باعث میشه که مردم از مالیه دادن و همچین نشان دادن عواید واقعی خود به دولت اینا بترسن و امو درامت ها و منابع عایداتی که دارن به دولت به صورت واضح بیان نکنن. چرای هم طالب مالیه میگیره در راه و هم دولت، هم او افراد اخاذی میکنه هم دولت. پس بنابراین ما نمیتونیم یک حالت بیبی در به چارچوب تاجرین یا کسان سرمایه دارن بیاره. اگر یک سو متصدیان و شرکت های عمده مقصرن، از یک سو بیشتر از این هسته که دولته. دولت هنوز هم نتونسته شرایط امنیتی بیبودی رو بیاره. اساس اقتصاد امنیت. هر که ما امنیت آوردیم میتونیم در این چارچوب مالیه رو جمع آوری کنیم و اهداف بزرگ اقتصادی دولت خود در رو تأمین کنیم.
می میرویس حاجی زاده معاون امور زراعت و مالداری فدراسیون اتاقهای افغانستان میگوید که امسال میزان تولید پیاز کشور نسبت به سال گذشته قریب به 40% افزایش یافته است. این در حالی است که کشاورزان ولایت سرپل از کشت تریاک به کشت پیاز رو آوردند و این ولایت از ولایت‌های شمرده می‌شود که تولید پیاز آن امسال افزایش یافته است. شماره از کشاورزان این ولایت میگویند که بازار کافی و متناسب جهت فروش محصولاتشان وجود ندارد و آنها ناچار هستند با کمترین بها محصولاتشان را بفروشند. جواد دبیر سخنگوی وزارت صنعت و تجارت اظهار داشت بازارهای پاکستان و هند بر روی محصولات داخلی افغانستان باز است و این وزارت در تلاش است تا بازارهای جدیدی در این رابطه پیدا کند. بیش از نیمی از باشنده های کشور به ویژه ساکنان روستاها مصروف کشاورزی هستند و از این طریق امرار معاش می کنند. تازه ترین آمار اداره ملی احصائیه و معلومات نشان می دهد که کشاورزی در تولید ناخالص داخلی افغانستان 25% سهم دارد. پرسشی که همواره مطرح می شود این است که چرا با وجود این که صادرات عمده افغانستان محصولات کشاورزی است، دولت افغانستان برای فروش این محصولات موفق نبوده و کشاورزان همیشه از این بابت از دولت و مسئولان گلایه‌مند هستند. همکارم رحمت الله سروری در همین ارتباط گفتگویی داشته است با سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل، که دعوت میکنم بشنوید.
مشکل در برنامه ریزی و در حقیقت هم نبود یک دیدگاه دورنمایی برای توسعه کشاورزی در افغانستان. به این معنا که خب اول اگر محصولات کشاورزی و زراعتی در افغانستان اگر مازاد بر مصرف مردم است، باید اینا در یک قرارداد دقیق و مشخص و همچنین یک مارکت و بازار دائمی اینا در سطح منطقه‌ای و در سطح جهانی عرضه شوند که متاسفانه با نبود یک دید دورنمایی این کار محقق نمی‌شود. از این بابت خیلی از محصولات میوه‌ای و محصولات کشاورزی افغانستان مازاد بر مصرف هستند و اینا هدر می‌روند. سال قبل هندوانه یا تربوز در فرا بالاخره هدر رفت و از بین رفت و در شرایط کنونی ما شاهد همین بی‌توجهی در زمینه تجارتی کردن محصولات زراعتی هستیم که متاسفانه خیلی زارعین تشویق نمی‌شوند که دوباره به کشت و تولید این محصول بپردازند، به دلیل افت محصول، به دلیل افت درآمد و امثال اینا. خب طبیعی است که باید یک زمینه های معینی برای مارکتینگ، عرضه محصولات و اثر دیگر برای حفظ و نگهداشت اینا سردخانه ها و تجارتی کردن این محصولات روی دست گرفته میشد که افغانستان متاسفانه از آغاز اینا چون یک دیدی دیگه داشتن در قبال اقتصاد افغانستان، اینا فکر میکردن که یک همکاری منطقه‌ای از طریق تجارت یا واردات اینا مواد مورد نیاز افغانستان تامین میگن. در حقیقت واردات مواد غذایی و متکی بودن یک دولت به مواد غذایی و یک کشور به مواد غذایی بیرونی بزرگترین خطر است در سیاست او کشور. به این معنا که گاهی وقت اگر محدودیت و ارزش ها برای واردات این محصولات مسلما کشور به طور مثال با بحران دچار می شود. برخورد با مواد و محصولات زراعتی یک برخورد استراتژیک باید باشد، نه اینکه این را در حقیقت به توجه به صورت بگیرد. در افغانستان از سال 2001 به این سو تا خیلی سالها برای کشاورزی افغانستان هیچ برنامه مشخص اقتصادی صورت نمی گرفت. از این بعد در این سالها کمتر توجه کردن، اما این توجه به حد کافی و لازم نیست.
خب آیه سیحون، تهیه سردخانه ها برای مناطق مختلف افغانستان که کشاورزا بتونن محصولات خودشان را نگهداری بکنن یا رایزنی با کشورهای خارجی و صادر کردن محصولات کشاورزی افغانستان و محصولات باقی افغانستان و خارج از افغانستان، این کار خیلی کار سختی است که دولت نمیتونه این کار را انجام بده؟
نه، بسیار کار سهل و آسان. بخش خصوصی افغانستان حتی این امور را پیش میبرن و بسیار با درستی را انجام میدن و بهتر از اینا انجام میدن. ولی خب اساسا نگاه اما فلسفه و بینشی در حقیقت دستگاه ما بسیار زیاد دچار اشکال و نارسایی است. به این معنا که اینها دیدشان در مورد مسائل اقتصادی یا دورنمایی و استراتژیک یک دید کوتاه‌بینانه و یک دید مقطعی و دیدی در حقیقت اما محافظه کارانه است که گویا از طریق تجارت آزاد میتونن که نیازهای اولیه مردم را گویا رفع بکنن و این بسیار دیدی بسیار خطرناک و اشتباه می دهد که در اینجا افغانستان بنیاد کشاورزی افغانستان آسیب میبینه و آسیب هم دیده. امروز بسیار زیاد درآمد مردم کاهش پیدا کرده و خیلی از این فعالیت ها بنابر عدم امکانات و دسترسی به مارکت کشاورزان آسیب میبینند.
حاصلات انار ولایت قندهار امسال افزایش خوبی داشته است. اما کشاورزان و باغداران این ولایت می گویند که نبود بازار برای حاصلات انار آنان را نگران ساخته است. این باغداران از حکومت می خواهند که زمینه صادرات انارهای آنان را به بیرون از کشور فراهم سازد. از سوی هم شماری از بازرگانان و صادرکنندگان انار می گویند که احتمال دارد امسال بخش زیادی از انار ولایت قندهار به بیرون از کشور صادر شود. در همین ارتباط، توضیحات بیشتر را از همکار ما عزیز زاهد از قندهار بشنوید.
با آنکه به سطح جنوب افغانستان ولایت قندهار شهرت خاص در حاصلات انار دارد و انار قندهار شهرت بسیار بزرگ و در سطح افغانستان و حتی منطقه دارد، خوشبختانه در همین سلسله با افزایش توجه باغداران و دولت افغانستان و باغداری و زراعت هلمند در جوار قندهار که همواره از این ولایت خبرهای جنگ و خشونت می رسد، این بار خبر خوب از هلمند این است که این ولایت هم تقریبا با قندهار در پیشکش یا به بازار عرضه کردن انار خوب مقابله و مسابقه را آغاز کرده است و به تازگی مقامات محلی در هلمند اعلام کردند و خبر دادند که محصولات تازه انار هلمند از نگاه کیفی حتی با انار مشهور قندهار تقریبا برابر شده و در برخی موارد حاصلات خوبی را به بازار عرضه کرده است. این از نگاه کیفی است و از نگاه کمی هم مقامات در هلمند و کابل میگویند که حاصلات انار هلمند امسال 16% به سال گذشته هم افزایش پیدا کرده است. ریاست زراعت، آبیاری و مالداری هلمند میگویند که حاصلات انار این ولایت امسال افزایش قابل ملاحظه پیدا کرده است و به گفته و قرار است باغداران هلمندی 28,000 تن انار را امسال به سطح این ولایت جمع‌آوری کند. سید رفیع‌الله قلم، مسئول هماهنگی برنامه‌های ریاست زراعت ولایت هلمند، میگویند که حاصلات انار هلمند از نگاه کمی افزایش و از نگاه کیفی هم بهبود پیدا کرده و بهتر شده است. وی گفت که این افزایش در محصولات تقریبا 16% نسبت به سال گذشته است و در مورد علت این رشد آقای قلم گفت که دلیل افزایش حاصلات انار هلمند احداث باغ‌های جدید انار و پیشگیری از آفات و امراضی بوده است که کمپانی های و همچنین کورس‌ها و کمپاین های آگاهی دهی به باغداران در آن نقش بسیار عمده ای داشته است. این مقام ریاست زراعت هلمند همچنین خبر داد که میزان انار امسال قندهار از 1220 زمین که برای باغ‌های انار در هلمند اختصاص یافته است جمع‌آوری می شود. و در مورد کیفیت گفت که هلمند 32 نوع انار دارد که کیفیت آن در سال روان حتی در مقایسه با انار برخی از ولایت‌های دیگر از جمله انار مشهور قندهار هم بهتر شده است. قابل ذکر است که حاصلات انار هلمند بیشتر از سوی تجار محلی به سطح هلمند جمع‌آوری به دیگر ولایات افغانستان صادر می شود و در موارد حتی بعد از بسته‌بندی به کابل و حتی امارات متحده عربی و کشور هندوستان هم فرستاده می شود. قابل ذکر است که باغداران هلمندی در سال گذشته توانسته بودند که از 1150 هکتار زمین 24,000 تن انار جمع‌آوری کند. البته یکی از شکایات و گله های بزرگ باغداران چی در هلمند و قندهار یا در مجموع افغانستان این است که برای فروش محصولات آنان خصوصا فروش انار اینا شکایت دارند و میگویند که نیاز است برای جلوگیری از ضایع شدن آن فابریکه های جوس‌سازی در مناطق مختلف افغانستان خصوصا برای جوس انار در ولایت قندهار و هلمند این گونه کارخانه ها ایجاد و احداث شود.
از همراهی شما عزیزان شنونده سپاسگزاریم و تا هفته بعد شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.